بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و آرزوی تندرستی و نیکبختی برای همگان دارم. همچنان در داستان شیر و خرگوش و نخجیران هستیم و مکری که خرگوش ضعیف با شیر نیرومند کرد، مکری که خرگوش اشعری با شیر معتزلی کرد، مکری که موجودی کرد که معتقد به کوشش و جهد بود و نمیخواست تسلیم قضا و تقدیر باشد، در مقابل کسی و بله و میخواست و در مقابل کسی که نمیخواست تسلیم قضا و تقدیر باشه. نهایت داستان چنان که خواهیم رسید به اینجا میرسد که به هر حال مکر خرگوش مؤثر افتاد و شیر در چاه افتاد. داستان چنان که پیش میرود مولانا را به این سو و اون سو و به مشرق و مغرب میبرد و از دهان حکمت آمیز او گوهرهای فراوان حکمت و بصیرت بیرون می‌ریزد. به اینجا رسیدیم که مولانا سخن گفت از اینکه شد سر شیران عالم جمله پس، چون سگ اصحاب را دادند دست. و بعد هم اشاره کرد که این گونه سخنان و این بصیرت ها پایان ندارد و دوباره به سر سخن خود بازگشت. شاید تنها جایی باشه در مثنوی که مولانا از علم تعریف میکنه. علم به معنای متعارف کلمه، یعنی بیت بعدی از اینجا آغاز می شود که خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. همه می دانیم علم معناش یکیست، اما مصادیق متعدد داره. شما می توانید علم نجوم داشته باشید، علم طب داشته باشید، علم فقه و همچنین علم الهی، علم توحید. به همه اینها علم گفته می شود یا دانش به زبان فارسی. ولی خودمان می‌دانیم که مولوی بیش از آن که معتقد به دانش باشد، معتقد به بینش است و این دو مقوله رو به صراحت روبروی هم قرار می‌دهد. هر که در خلوت به بینش یافت راه، او ز دانش‌ها نجوید دستگاه. با جمال جان چو شد همسایه‌ای، همکاسه‌ای باشدش زفسون و دانش تاسه‌ای. پس می‌بینید به صراحت دو مقوله، یکی بینش و یکی دانش، یکی دیدن و دیگری دانستن رو روبروی هم قرار میده و میگوید که آدمی که از بینش نصیب میبرد به دنبال دانش نمیدود، از دانش مستغنی میشود. دانش رو هم به معنای عام کلمه هر دانشی به کار میبره. اما بینش چیست؟ بینش عبارت است از آنچه که شما با حواس درون، حواس باطن حاصل میکنید. ما حواس ظاهره داریم، یعنی همین ها که همه میشناسیم و در علوم تجربی از اونها استفاده میکنیم، اما حواس باطن هم داریم. از نظر مولانا و عارفان پنج حسی هست، جز این پنج حس، آن چو زر سرخ باشد وین چو مس. صحت اون حس بجوید از حبیب، صحت این حس بجوید از طبیب. دو دست حواس داریم، حواس باطنه و حواس ظاهره. اون حواس نسبت به این حواس مانند طلا به مس، یعنی بهای اونها و کمالشون بسی بیشتر است. اون حواس رو نزد حبیب ببرید، یعنی نزد اولیاء خداوند، تا درمانشان کنند، تا پالایش بدهند. این حواس ظاهره رو نزد طبیبان ببرید اگر بیمار می شود، تا علاجشون کنند. پس این دو دست حواس دو گونه معرفت هم در اختیار ما میگذارن، حواس باطنه معارفی مینهند که نامش بینش است و حواس ظاهره معرفتی در اختیار ما میگذارن که نامش دانش است. در عموم مواردی که مولانا از دانش سخن میگه، بدون اینکه تعریف کنه، تحسین کنه، تجلیل کنه دانش رو، هر دانشی میخواد باشه، بیش از همه به ابعاد اخلاقی مسئله نظر داره که اگر دانش میاموزید، علم میاندوزید، برای چه بیاندوزید و در هوای چه چیزی باشید و خرج چه چیزی بکنید. این بکش بهر خدا این بار علم، تا ببینی در درون انبار علم. دانش رو به خاطر خدا بیاموز، در راه او مصرف کن، در راه نفس خودت برای فربه کردن خودخواهی خودت به کار نبر، برای جاه طلبی به کار نگیر، برای فخر فروشی به کار نگیر، برای آزار رساندن به دیگران به کار نگیر. چیزی که هم در گذشته بود و هم در امروز غفور یافت می شود که دانش ها بهترین کمک رو به آدمیان می کنن برای اینکه آسیب به دیگران برسانن، چه بمب شیمیایی ساختن و چه بمب اتمی و چه سلاح‌های مختلف و چه داروهای مختلف، که اینا همش کار باسواداست، کار بیسوادا که نیست. پس ببینید در گفته‌های بزرگان ما بیش از این که ترغیب به علم آموزی بکنن، برخلاف اون که امروز ما می‌بینیم، اخلاق علم آموزی رو مورد توجه قرار می‌دادن. برای چی می‌خوای بدانی؟ برای چی این همه کتاب میخونی؟ برای چی این همه ما کتابخونه دایر کنیم؟ امروز اینا جز بدیهیات ما شده که کتاب خوندن دیگه برای چی نداره دیگه، خیلی کار بهتر از این کاری نیست. یا فرض کنید که درس خوندن، هرچی بیشتر مدرک گرفتن، از میشود که کتابخونه دایر کردن و امثال اینها، و حتی موجب خب افتخارم هست، پرستیجم هست. در گذشته نه اینکه چنین نبوده، و از نظر غزالی که میگوید اصلا همین افتخارات و همین جاه طلبی هاست که کاروان علم رو به پیش میبرد. یعنی اگر اینها نبود کمتر افراد دنبال دانش میرفتن. یا ارتزاق از راه علم که امر بسیار رایجی است، حالا خواه علم دینی و خواه علم غیر دینی. اما اخلاق علم آموزی که ما برای چه میآموزیم تا با اون چه بکنیم، هم در قیاس با خودمون، هم در قیاس با دیگران و نسل‌های آینده و جوابی که به خدا باید پس بدیم، این چیزیست که معمولاً مقفوله. یعنی این که گفتن روز قیامت از آدمی چند سوال میکنن، یکیش این که عمر خودت رو در چه چیزی صرف کردی و چرا صرف کردی، اونگاه باید شخص پاسخی داشته باشه. امروز خب ما به پاسخ اینها نمی‌اندیشیم. به همین سبب نه تنها مولوی بلکه بزرگانی مثل سعدی، شما در سعدی هیچ وقت نمی‌بینید که زیاد شما رو ترغیب کند که برو بیشتر کتاب بخون. البته نهی هم نمی‌کنه، اما اون چرا که بیشتر محل نظر اوست میگوید چی؟ از صد یکی و جای نیاورده شرط علم، و از حب جاه در طلب علم دیگری. از من بگوی عالم تفسیر گوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. علم آدمیت است و جوان مردی و عدد، ور نددی به صورت انسان مصوری. بار درخت علم ندانم به جز عمل، با علم اگر عمل نکنی شاخ بیبری. الی آخر. میبینید دیگه تمام نصایحی است در رابطه با علم آموزی. علم برای عمل کردن است، علم برای جاه طلبی نیست. صد نکته آموخته ای بدون اینکه به اونها عمل کنی و حقشون رو ادا کنی، دنبال علم دیگری است. مولانا هم خب در این باب کم نگفته است و حتی وارد گاهی ماهیت علوم هم شده است. گفتم خدمت شما که میگوید که در علم آموزی اولویت است. درست است که باید چیزهایی رو یاد گرفت، آدم نباید جاهل بماند در این عالم، اما دانستنی ها هم بسیارن، یکی دوتا نیستن، بی نهایتن. اولویت با کدام؟ صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. داند و خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. که همی دانم یجوز و لا یجوز، این ندانی تو که حوری یا عجوز. طعنه به فیلسوفان میزنه، طعنه به فقیهان میزنه که تو یجوز و لا یجوز رو بلدی، یعنی میدانی که چی جایز است چی جایز نیست، چی حلال است چی حرام است، ولی جان خودت رو هنوز نمیشناسی. علوم دیگر رو بلدی اما خیشتن شناسی رو یاد نگرفتی. این همه که سر به خوندن کتاب کردی، یک بار وقت نگذاشتی که صرف مطالعه این کتاب وجود خودت بکنی. خب این حرف مهمی است واقعا، که علم فقط اونی نیست که آدمی با او در مقابل دیگران پوز بده. علم در حقیقت آن است که آدمی رو به خودشناسی نزدیکتر و موفقتر کنه. هرچی هم که میخونه ببینه از این چیزی یاد میگیره برای اینکه خرج وجود خودش بکنه. ما الان اینجا خب مثنوی میخونیم و من امیدوارم که همین خواص رو داشته باشه. به هر حال مولوی هم کسی بود که خودش بزرگترین مهارت رو در خیشتن شناسی داشت. اصلا مهمترین تخصص و هنر و مهارتش همین بود و سراپای این کتاب هم همین است و چنین است در مورد علوم دیگر. آدم میتونه علم خداشناسی بخونه ولی این علم آدمی رو هم از خدا غافل کنه هم از خیشتن غافل کنه و این یکی از طعنه هاییست که مولوی به متکلمین و به فیلسوفان میزنه. میگه شما هزار دلیل بر وجود خدا بلدید اما خدا رو نمیشناسید، همین دلائل حجاب شما شده است برای شناختن و راه یافتن به درگاه خدا. خب اینا تمام هست. به همین دلیل است که گفتم این از نوادر مواردی است که شما در اینجا میبینید که مولوی سخن از علم میگه. علم به همین معنای دانش نه بینش و تحسین میکنه او رو. و چون کانتکست رو الان ما خوب میدانیم که چیست، یعنی در کانتکستی داره به کار میبره، ما فارسی کانتکست میگیم سیاق، در سیاقی به کار میبرد که خرگوشی مکری با شیر کرده و در این مکر پیروز شده. بنابراین علمی که اینجا مولانا داره از او یاد میکنه، یادتون باشه به معنای هوش، به معنای صنعت، به معنای مهارت در تصرف در طبیعت، به معنای نوعی مکاری و چیزی نزدیک به تکنیک در عصر ما. علم رو تقریبا در این معنا داره به کار میبره و البته در حدی هم که علم در این زمینه ها موفق است اون رو تحسین میکنه. خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. این علم رو میگوید. خاتم ملک سلیمان حاجت به توضیح نداره، در قرآن نیست این مطلب، ولی در داستانهای مربوط به سلیمان آمده است که سلیمان انگشتری داشت و به دلیل داشتن این انگشتر بر همه جن و انس و دریاها و زمین و خشکیها و همه جا سلطنت میکرد، تا اینکه روزی دیوی اون انگشتری رو دزدید و به دست کرد و خود رو به شکل سلیمان آراست و بر تخت نشست و همون قدرت‌های سلیمان رو هم داشت و به کار می برد، تا اینکه بعداً کشف کردن که این دیو است و او رو برون کردن و انگشتری رو از او گرفتن و دوباره به سلیمان دادن. خاتم ملک سلیمان یعنی اون انگشتری که منشأ قدرت سلیمان بود. خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. آدمی را زین هنر بیچاره گشت، خلق دریاها و خلق کوه و دشت. این هنر یعنی این علم است که جهان را تسلیم آدمی کرده است. بیچاره شدن همه چیز در مقابل آدمی یعنی سپر انداختن و تسلیم شدن. این دقیقا همین علمی است که امروز بیش از هر وقت دیگری صدها هزار برابر دوران مولانا خلق دریاها و کوه و دشت رو تسلیم آدمیان کرده و طبیعت رو مسخر آدمیان کرده است. ببینید علم رو اینجا مولانا هنر می شمارد. حالا البته اهمیت چندانی نداره، ما امروز بین علم و هنر خب فاصله میگذاریم. این تعبیر در گذشته نبود دیگه. هنر کلن به مجموعه کمالات آدمی و فضائلش می گفتن. اصلا کلمه هنر رو در مقابل عیب به کار می بردن. عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. منع حکمت مکن از بحر دل عامی چند. یا در شعر نظامی هست: در همه چیزی هنر و عیب هست، عیب مبین تا هنر آری به دست. الی آخر هنر، که حالا این واژه‌اش هم توجه کنید، این کلمه نر، این بخش نر که در هنر هست، معناش این هستش که گذشتگان ما چه در ایران چه عرب‌ها، اینا فضائل رو اصولا امور مردانه می‌دانستن، یعنی مرد رو منشأ فضائل می‌دونستن، که بعضی از این فضیلت‌ها وقت به زنان هم ریزش می‌کرد. کلمه مروت در عربی یا مروعت، گفتم برای شما، مرع در عربی یعنی مرد، مروت یعنی فضائل مردانه. ما به جوان مردی ترجمه می‌کنیم، ولی نزد عرب‌ها مروت مجموعه فضائلی بود که آدمی می‌تواند داشته باشد، یعنی مردان می‌توانند داشته باشند. منشأش و اصالتش در مرد است. خب در خانم‌ها هم ممکن است به طور ناقص یا کامل پیدا بشه، ولی ریشه اونجاست. مرد ظاهراً منشأ و نماد ارزش‌ها بود. کلمه ورچیو یا ورتو که در زبان‌های فرنگی هم به کار می‌ره، دقیقاً همین طور است. ویر یعنی مرد، مردانگی، و باز نشون میده که یک این اندیشه مرد سالاری که میگن بی خود نمیگن. معناش این است که مرد نه فقط قدرت فیزیکی بیشتر داشت و گویا زنان رو در پاره از حوزه ها و میدان ها تحت حکم خود قرار میداد، بلکه بالاتر از این، مرد اصلا نماد ارزش بود. اون چرا که مردان داشتن نیکو بود، از اونها باید یاد می گرفتن زنان و دیگران. خب در نظر مردم عادی هم خدا هم مرد بود دیگه، بالاخره کسی خدا رو زن نمیشه، من دست کم زبان فارسی هیچی، ولی زبانهایی که ضمیر مذکر و مؤنث دارن همیشه ضمیر مذکر برای خداوند به کار می بنن. در زبان آلمانی هم که می دونن هر گوت، آقای خدا، اصلا خدا رو آقا می نامند، و بدیهی است که این تلقی از خدا برگرفته از همون نظام مردسالاری بود، کما اینکه بسیاری از تلقی های دیگه هم این چنین است. اما هنر به معنای فضیلت است به طور کلی و کمال. آدمی را زین هنر بیچاره گشت، خلق دریاها و خلق کوه و دشت. حالا شما یک هایدگر را باید بیارید تا به شما بگه که نه فقط خلق دریاها و خلق کوه و دشت بیچاره شدن به معنای اینکه تسلیم آدمی شدن، واقعا بیچاره شدن، یعنی بدبخت شدن که تکنولوژی این همه رشد کرد. خب تئوری هایدگر این بود دیگه، که تکنولوژی یعنی به مهلک بردن بشریت. میگن روزی که اولین موشک به طرف آسمان رفت و بر ماه نشست، هایدگر گریه کرد و گفت دریغا که تکنولوژی پیروز شد و بشریت فعلا حالا کارش به جای رسید که دست درازی به آسمان‌ها و به افلاک میکنه، زمین رو بیچاره کرده، جاهای دیگر رو هم میخواد در کمند دراره و بیچاره کنه. و خب حرفای مهمی میزد در واقع، که تکنولوژی گرچه به ظاهر پیروزی آدمی بر طبیعت است، ولی در حقیقت رو به دره هلاکت بردن آدمیان است. پر بیرا هم نمی گفت، اما حالا کیست که بتونه ببینه اینها رو؟ اما خب در این که علم باعث شده که آدمی جهان رو در تصویر خودش بگیره، ظاهرا دیگه الان کسی حرفی نداره. زو پلنگ و شیر ترسان همچموش، زو نهنگ و بحر در صفرا و جوش. صفرا یعنی غم، چون گذشتگان معتقد بودند که شادی از شش باشد و غم در جگر. در کلمات خود مولانا هم هست، منشأ شادی شش و ریه آدمی است و منشأ غم جگر یا کبد آدمی است. بنابراین وقتی که میگفتن فلانی صفراش بالا گرفته، یعنی وضعیتی در مزاجش پیدا شده که برای او غم و دپرشن و گاهی خشم می آورد. زو پری و دیو ساحلها گرفت، هر یکی در جای پنهان جا گرفت. یعنی پری و دیو رو آدمیان یا تسخیر کردن یا از این جهان بیرون راندند، ساحل گرفتن، یعنی کناره گرفتن. مرحوم روزانفر البته حد زده است که این اشاره است به حکایتی که گذشتگان میگفتند که قبل از اینکه آدمیان بر روی زمین بیان، جنیان بر روی زمین زندگی میکردن و این جنیان با یکدیگر اختلاف کردند و کار به خونریزی رسید. خداوند شیطان رو، ابلیس رو با گروهی از ملائکه فرستاد که اونها رو شکست بدهد و شکستشون داد و اونها رو به جزیره ها و به کوه ها راند و لذا جای اونها اونجاست. خب بعد از این نکات مولانا که نمیخواد درگیر این مسائل از نظر او ظاهر اندیشانه بشود، دوباره رجوع میکند به وجود آدمی. آدمی را دشمن پنهان بسی است، آدمی با حذر عاقل کسی است. بله دشمن زیادند و آدمیان با علم خودشون بسیاری از این دشمنان رو در قبضه تسخیر و قدرت خود گرفتند، ولی دشمنهای پنهان هم ما داریم علاوه بر دشمنهای آشکار. و آدم با حذر رو عاقل باید گفت. اینم از نکته های نیکویست که به یاد داشته باشید. عقل چند تا معنا داره، یا انسان عاقل چند صفت داره. مهمترین صفتی که مولوی در جاهای دیگه از او یاد میکنه صفت دوراندیشی است و صفت حذر و احتیاط است. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم پیش را. آدمی میتواند ظاهر بین و سطحی بین باشه، قشری باشه، اونم یه جور عقله، اما عقلی که نفوذ در اعماق میکنه یا دورترها رو میبینه، عواقب امور رو میبینه، این دوراندیش با حزم و با حذره. آدمی با حذر عاقل کسی است. خلق پنهان زشتشان و خوبشان، میزند در دل به هر دم کوبشان. این شعر رو دو جور میتوان خوند. خلق پنهان زشتشان و خوبشان، میزند در دل به هر دم کوبشان، یا خلق پنهان. و من این دومی رو بیشتر میپسندم. خب موجودات بسیار هستند در این عالم. مولوی بر وقتی زندگی میکرد که حال از جن و پری اعتقاداتی داشت و اطلاعاتی داشت، اما دیگه از میکروب و ویروس و بسیاری از موجودات نادیدنی که خبر نداشت و سخنش رو امروز میتوان به همه اینها تطبیق کرد. میگوید ما دشمنان آشکار بسیار داریم، اما غیر از اینها دشمنان نهانی هم داریم، اونهایی رو که نمیبینیم. خلق پنهان مخلوقات پنهانی هستند در این عالم که زشت و خوبشان میزند در دل به هر دم کوبشان، یعنی ضربه میزنند و آدمی میکوبند آدمی رو. مثال میزنه: بحر غسل ار در روی در جویبار، بر تو آسیب میزند در آب خار. وقتی برای شستشو به جوی میروی، خار پنهانی میتواند شما رو بگزد. گرچه پنهان خار در آب است پست، چون که در تو می خلد دانی که هست. گرچه اون خار پنهانه، اما وقتی اثر نیش خار رو درک می کنی می فهمی که پس خاری هست ولو ندیده ای. خار خار وحی ها و وسوسه از هزاران کس بود، نی یک کسه. حالا قصه از چه قراره؟ می گوید که ببین که گاهی یه وسوسه‌ای تو رو میخاره، قلقلک میده، آزار میده، ولی همش هم وسوسه نیست. گاهی وحی، الهامی در تو بیدار میشود و تو رو به هوش میآورد. هر دوتای اینا از مخلوقات پنهان میان، از جاهایی میان که ما منابعشو نمیشناسیم، از کسانی میان که آشنایی نداریم، اما میان. درست مثل اون خاری که شما وقتی در آب برای شنا می روید نمی بینید، اما خارش و خلش او رو احساس می کنید. بازم می بینید دیگه، مولوی در اینجا حقیقتش اشاره اصلیش به همین است که آدمی تحت محاصره قوای بسیار است در این عالم، قوایی که نهانی در او چیزهایی رو می افکنند. افکار نیک و افکار بد. شما نشستید مثلا واقعا یه مرتبه یه چیزی به دلتون میفته، شنیدید حس کردید، گاهی ممکنه فکر بدی باشه به دلتون میفته، گاهی فکر خوبی باشه، که حالا نام یکیش رو میذاریم الهام و یکی دیگرش رو میذاریم وسواس، الذی یوسوس فی صدور الناس. خب اینا منشأ داره، اینا اگر معلولن باید علتی داشته باشن، بالاخره از یه جایی باید بیان. چطور شد من یه مرتبه، حتی گاهی خبرهای شما، یعنی احساس میکنید که یه چیزی رو به شما دارن میگن، بویی میبرید از اتفاقی که باید بیفته. اینا همه ما شاید این رو داشته باشیم، یاد اون شعر فرخی میفتن، غزل زیبایی داره که حیف که این رو حروم کرده برای مدح کسی، ولی ابتداش میگه دل من همی داد گویی گوایی، که باشد مرا روزی از تو جدایی، ولی هر چه خواهد رسیدن به مردم، بدان دل دهد هر زمانی گوایی. و بعد میگوید که جدایی همی دیده بودم، ولی که نه چندان که یک سو نهی آشنایی. خب ببینید این شعر زیبایی است، شاعر هم میگه، ولی میگه یه وقتهایی به دل من، یه روزی به دل من افتاده بود که کار من و تو به جدایی خواهد کشید، و بعد کلیش میکنه، میگه آره یه چیزایی گاهی به دل آدمی میفته. از این قانون نمیشه ساخت، یک چیز علمی نیست، ابطال پذیر نیست، اما در این که توی زندگی آدمیان این اتفاق رخ میده، فکر میکنم انکار ناپذیره. آدم گاهی حس میکنه که کاری باید بکنه، چیزی او رو میانگیزه که به سراغ کاری بره. حقیقتش اینه که اگر همین مراتب نازل رو در نظر بگیرید و بیایید بالاتر و بالاتر، پیامبران هم در همین احوال بودن، یعنی چیزی به دلشون میافتاد، چیزی رو درک میکردن، انگیزه های قوی در آنها پدید میومد، اما اینقدر این انگیزه ها قوی بود که اینا رو به عمل میکشند، اونقدر قوی بود که مقاومت به اونها میداد، یعنی یقین میبخشید، به طوری که در مقابل انواع و اصناف مخالفت ها حتی جانبازی میکردن و حاضر بودن که جان بدن، اما دست از دریافت و ادراک و عقیده خودشون نکشن. همین بود دیگه، چیزی غیر از این نیست. در ماها نمونه های ضعیفشه و در پیامبران نمونه های قویشه. پیامبران که از یه جنس دیگه نیستن، همین نوع انسان هن، نوع بشر هن، فرق نمی کنه. و بنابراین تجربه های ما تجربه های مشابهیست، الا اینکه یک جا ضعیفتره و یک جا قویتره. و حالا مولانا داره برای ما میگه که خارخار وحیه ها و وسوسه. ببینید به آدمی میگوید ما گاهی احساس وحی میکنیم، چیزی به دلمون میفته، فکر خوبی، گاهی هم وسوسه. از هزاران کس بود نه یک کسه، یعنی مال خودت نیست که یه کسی، از هزار جا اینا میاد. ما همطور مثل که این انفورمیشن، این دیتا تو این عالم پخشه، تو بعضیش نفوذ میکنه میاد توی ذهن ما، و واقعا هم همینطوریه. و یعنی این چنین نیست که دیتا ما مثلا خواب که میبینیم، اینا که در باب خواب توضیح و تحلیل دارن، میگن کافیست که مثلا پر متکای شما به صورت شما بکشه، این یک تحریکی رو در اعصاب شما ایجاد میکنه، منتقل میشه به مغزتون، در اونجا هزار تداعی ایجاد میکنه، این از این حلقه اول زنجیر به دومی، به پنجمی، به پنجاهمی، بعد شما یه خوابای عجیب و غریب میبینید. واقعا همینطوره، دیتا ها در عالم همین کار رو میکنن. یک کسی ممکنه یک کلمه بگه، شما یه دفعه از این یک کلمه منتقل بشید به یک چیزایی که خیالش هم نمیکردید. گاهی هم که هیچ کسی نگفته، ولی اتفاقاتی در دل شما میفته. بعد میگوید که باش تا حس های تو مبدل شود، تا ببینی شان و مشکل حل شود. منتظر باش تا وقتی که از حواس ظاهره عبور کنی به حواس باطنه برسی، منشأ و منبع اون وحی ها و وسوسه ها رو ببینی. حالا مثل همون خاری که در آب است نمیبینی، آثارشون رو درک میکنی، ولی میتوانی رفته رفته ببینی. و بعد تا سخنهای کیان رد کرده ای، تا کیان را سرور خود کرده. خب پیشتر بریم، بعد از آن گفتن که خرگوش چوست، در میان آران چه در ادراک توست، ای که با شیری تو در پیچیده ای، بازگو رایی که اندیشیده ای مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقل ها مر عقل را یاری دهد. گفت پیغمبر بکن ای رای زن مشورت کل مستشار و مؤتمن. بعد از این سخنان مولانا گفت دوباره برمیگردد و میگوید که خب بدیهی بود که نخچیران شگفت زده شدند از پیشنهادی که خرگوش میکرد. گفتند که خب چه فکری کردی؟ با ما هم در میان بگذار، بلکه ما راهنمایی کنیم، بلکه خطای تو رو به تو نشان بدیم. و تو با شیر میخوای در بپیچی، کار کوچکی نیست، به ما بگو. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها مر عقل را یاری دهد. میبینید که با کمال احتیاط مولوی کلمه عقل رو به کار میبره. در وقت دیگری باید برای شما توضیح بدم، مولوی در واقع معتقد است که بیشتر مشورت ها در این عالم نفس ها مشورت به نفس ها میدهند، برای اینکه این عالم رو نفوس پر کرده است. عقل آزاد از هوا، عقل آزاد از تعلقات کم است، بنابراین نشستن نفس ها در کنار یکدیگر ظلمت رو افزون تر می کنند به جای اینکه روشنی رو افزون تر بکنند. به همین دلیل هم وقتی که دنبال مشاور میرید دنبال عقل برید، نه دنبال نفس. این دنبال کسی نرید که بگه همونی که شما میگید درسته، یا به دنبال کسی نروید که عقل او در قبضه شهوت او و غضب او اسیر است. اونا نمیتونن مشاوران خوبی باشن. عقل با عقل دیگر همراه شود، وقت ظلمت افزون، نور افزون گشت و ظلمت کم شود. ولی یا در جای دیگه میگه عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. امرهم شورا خواندن متعلق است به مقامی که عقول با یکدیگر سخن میگویند و در کنار هم مینشینند. والا نفوس جز این که ظلمت بر ظلمت بیفزایند چیزی نیست. خب حالا بازم یه وقت دیگه باید صحبت کرد درباره این که آیا مولانا دموکراسی رو دوست می‌داشت یا دوست نمی‌داشت. اگر امروز بود می‌پسندید یا نمی‌پسندید؟ به گمان من نمی‌پسندید. گفت اینا همکاری نفوسن نه همکاری عقول. به همین دلیل هم به راحتی مردم میتونن فریب بدن و با درمیان آوردن یک مسائلی با تبلیغات، با تلقینات، نمیدونم با تطمیعها، با تهدیدها، عقل رو کمتر میشه فریفت، ولی نفس رو که در بند تعلقات و منافع راحت تر میتوان فریفت. بنابراین اگر از مولانا بپرسید شما خواهد گفت که دموکراسی به معنای امروزینش در واقع اجتماع نفس هاست نه اجتماع عقل ها. این حرف پر بیرا هم نیست. شما به ارسطو هم اگر برید، ارسطو هم حکومت دموکراتیک رو، افلاطون که اصلا قبول نداشت، حکومتش حاکم حکیم بود و در طرح‌های امروزین یه نوع دیکتاتوری بود دیگه. میگفت که باید حکیمی رو ما حاکم کنیم، اون حکیم رو هم باید 25 سال تعلیم بدیم و با ترتیباتی که خودش در کتاب خودش آورده، و بعد وقتی هم که بر مسند نشست دیگه کسی حرفی در مقابل او نباید بزنه، چون مردم رو تقسیم میکرد، یه دهی مثل طلا میمونن، یه دهی مثل مس میمونن فلان، و این طلاها باید حاکم بشن. در کتاب سیاست ارسطو که هرگز در عالم اسلام ترجمه نشد، در حالی که کتاب افلاطون ترجمه شد به عربی و در دسترس فیلسوفان ما قرار گرفت و نمیدانیم به چه سبب سراغ آثار دیگر ارسطو رفتن اما سراغ کتاب سیاست ارسطو پالیتیکسش نرفتن و ترجمه نکردن، ولذا تئوری دموکراسی اونچنان که باید مورد بحث قرار نگرفت. اما و فارابی ما که خب دیگه مهمترین فیلسوف سیاسی عالم اسلام است و پس از او جریان فلسفه سیاسی تضعیف شد تا به این غایت رسید که امروز رسیده، او هم در حقیقت در کتاب آراء اهل المدینه الفاضله و کتابای دیگرش بیشتر آراء افلاطون رو میپروراند و مدینه فاضله او یک حاکم حکیم در رأس خودش داره و او البته این حاکم حکیم رو یک لباس دینی و اسلامی هم می پوشاند و پیامبر یا امام از دل او بیرون می آورد. باری ولی کتاب سیاست ارسطو ترجمه نشد تا همین شاید یک قرن پیش که در مصر به عربی ترجمه شد و حکیمان ما، متفکران ما از اطلاع نداشتند. تئوری دموکراسی در کتاب سیاست ارسطو، اما ارسطو هم اتفاقا در اونجا چندان تجلیلی از دموکراسی نمی کنه و او رو بهترین بد می داند. یعنی حالا زبان مولانا رو اگه بخوایم به کار ببریم، اجتماع نفوس است نه اجتماع عقول. به حال چندان در پای او اسفندی نمی سوزاند و تجلیلی و تحسینی نمی کنه، کف نمی زنه. اما خب جهان ما البته به سوی دیگری رفته است. من معتقدم که قطعا در آینده در تئوری دموکراسی تحولات مهمی رو خواهد داشت، به دلیل اینکه به تدریج عیوب او و نواقص او آشکار می شود و جهان همچنان که در تکنولوژی پیش میره، در تئوری اطلاعات و اینفورمیشن پیش میره، در سیاست هم حتما رای زنی های تازه خواهد کرد، اندیشه های جدید به عرصه خواهد آورد و به دلیل همین که این تفاوت قدرت و ثروت و منزلت و معرفتی که در عالم پدید آمده، باید برای دموکراسی هم فکر دیگری بکنند و این نظریه که حکومت مردم بر مردم، این واقعا رفته رفته اهمیت خودش و صداقت خودش رو از دست داده است. یعنی اونچنان که میگوید عمل نمی کنه و میبینید که حالا ما به چشم خودم میبینیم که از دل این دموکراسی ها چیا داره بیرون میاد. کسی فکر نمی کرد، گمان می کرد که بهترین مردم، صادقترینشون، امینترینشون، عقل مردم کسانی رو انتخاب میکنه که این اوصاف رو داشته باشن، اما عقلانیت گویا در اینجا کار نمیکنه. باری مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها مر عقل را یاری دهد. گفت پیغمبر بکن ای رازن مشورت، کل مستشار و مستمن. پیامبر هم فرمودن و توصیه کردن که اهل مشورت باشید و این جمله از ایشان است، المستشار و مؤتمن، یعنی کسی رو که به منزله مستشار یعنی طرف مشورت برمیگیرند مؤتمن است، یعنی او رو امین میشمارند. لذا در حقیقت به شما میگویند، به بنده میگویند که اگر کسی آمد و با شما مشورت کرد، شما امین باشید و در کمال امانت و صداقت به او نظر بدهید، نه اونچه را که فی المثل به نفع خود شماست چیزی رو پنهان کنید، چه خبری رو به دروغ به او بدهید. با امانت و صداقت کار کنید، چون دیگری به شما اعتماد کرده و در عالم مشورت از شما چیزی رو میپرسد. معل وصف، حالا مولوی ادامه میده، مشورت رو مطلق هم نمی کنه. نه، این همه جا هم مشورت شرط نیست. اولا که مشورت با نفوس شرط نیست، مشورت با عقول، اما حتی مشورت با عقول، برای اینکه ما در عالمی زندگی میکنیم که بیشتر از اون که عقل بر او حاکم باشه، نفس بر او حاکم است. این همین خرگوش زیرک همین نکته رو گفت، هر رازی نشاید باز گفت، جفت تا خواهد گهی گه تا جفت. یعنی گاهی این که آدم پیش بینی میکنه جفت بیاد تاق میاد، گاهی که پیش بینی میکنه تاق بیاد جفت. اونچه که من در دل دارم و میخوام عمل کنم از جنس رازه و من در مقام مشورت اگر این راز رو فاش کنم، بعد میتواند در جهت خلاف منظور من اثر کنه و عمل کنه. یه نامحرمی این راز رو بشنوه در میان مشاوران و آنگاه باطل کند اون مکری که من میخوام بزنم. از صفا گر دم زنی با آینه، تیره گردد زود با ما آینه. حتی در مقابل آینه هم شما به ایستید که ظاهرن هیچ رأیی از خودش نداره، هم تو صحبت بکنید، دم بزنید، این نفس شما آینه رو تیره میکنه، یعنی صفای آینه رو میستاند. ممکنه شما رازی رو با کسی در میان بذارید و از او مشورت بخواید که اون یه مرتبه صفای خاطرش تیره بشه، بگه عجب مطلبی از شما بقاپه، از شما بدوزه ورداری ببره جای دیگری. این ایده ها توی سرقت های علمی که این چیزها زیاد اتفاق میفته سر بنده خیلی آمده این مثل. ما با دوستانی در مسائل علمی صحبت کردیم، اینو جدی میگن، نه یه بار نه دو بار نه سه بار، بعد دیدن نارفتن مقاله کردن و به نام خودشون. این همین است که راز با همون، تا ما اینو دیر فهمیدیم. حالا اشکالی هم نداره، طوری نیست، ما هم کیسه ای ندوخته بودیم، ولی به هر حال برای اونایی که مراقبن و مواظبن حواسشون باید جمع باشه. از صفا گر دم زنی با آینه، تیره گردد زود با ما آینه. و بعد مولوی جمله‌ای رو بیان میکنه که بعضی‌ها گفتن که گویا روایتی است و احتمالاً هم نیست. یکی از ضرب المثل‌ها یا بیاناتی بوده که شایع بوده در میان اعراب که استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، سه چیز خودت رو پنهان کن بپوش. یکی ذهاب یعنی رفت و آمد، یکی ذهب یعنی پول، ذهب معنن یعنی طلا، و یکی هم مذهب یعنی عقیده خودت. خب من این رو در جای دیگه هم گفتم وقتی که نامه امام علی به امام حسن رو توضیح می دادم که تعبیراتی شبیه داره، گفتم که این بهترین دستور بوده برای زندگی در ظل نظامات استبدادی و در جامعه های بسته، خواه حدیث باشه خواه حدیث نباشه، بهترین روش زندگی و سر به سلامت بردن است. اگر شما ذهاب خودتون یعنی رفت و آمد خودتون یعنی روابط خودتون رو فاش میکردید، ای بسا که شما رو دستگیر میکردن. ذهاب با زاله، با این سر پل ذهاب که مینویسن غلط مینویسن، با دال زال و با زه بنویسن، ذهاب به معنای جهیدن آب، ولی اینجا ذهاب است یعنی رفت و آمد، ذهب. خب یکی رفت و آمدت رو نگو با کی دوستی با کی دوست نیستی، جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل، جریده برو تنها برو، یعنی نذار ببینن با کی رفت و آمد داری. یک نکته، نظامات استبدادی خب اینطور بود دیگه، شما رو میگرفتن و میگفتن رفیقاتون نشون بده با کی بودی با کی نه. دوم هم پولتو آشکار نکن، نگو چقدر پول داری، برای اینکه خطری بود واقعا، امنیت که نبود. یک مرتبه پادشاه عوض میکرد اموال شما رو مصادره میکرد، راحت میخورد و میکشید بالا. و سوم هم مذهب که زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، عقاید خودت رو آشکار نکن که سرت برباد خواهد رفت. ببینید این هر سه تا دقیقا سه ضربه خور بود، سه نقطه بود که از اون نقطه خطر متوجه آدمی می شد و امنیتش رو می ستاند در جامعه های بسته و در نظامات دیکتاتوری. و لذا اینجا مولوی که ما رو به حذر دعوت می کنه همین رو هم میگه که حتی در مقام مشورت هم همه حرفاتو نزن، برای اینکه همون ممکنه به زیانتو تموم بشه، همون مستشارانی رو که آوردی ممکنه در میانشون کسی نامحرمی باشه. به قول حافظ گر خود رقیب شمع است، اسرار از او بپوشان، کان شوخ سربریده بند زبان ندارد. حتی اگر در مجلس فقط یک شمع، تو بدگمان باش به شمع، شمع میتواند بره و اسرار تو رو فاش بکنه. خب بنابراین از در بیان این سه کم جنبان لبت، از ذهاب و از ذهب و از مذهبت، که این سرا خصم است بسیار و عدو، در کمینت ایستد چون داند او. ور بگویی با یکی دو الودا، کل سر جا و زلسنین شا. اگر هم میگویی با یک دو نفر بگو، دیگه بیشتر نه، الودا کافیست. باز این دومی هم یه بیتیست در عربی که کل علم لیس فی القرطاس زا، کل سر جا و زلسنین شا. علمی که در کاغذ نباشد از میان می رود، و سری که از دو نفر بیرون برود جهانگیر می شود، شایع می شود. کل سر جا و زل اثنین شا، یعنی به یک نفر مجازی بگی. حالا بعضی ها گفتن این اثنین که اینجا میگن منظور دو لبه نه دو نفر، اگه از دهنت رفت بیرون دیگه در تمام عالم فاش میشه، یعنی خلاصه انتظار نداشته باش که مخفی بمانه، لذا اگر میتوانی نزد خودت نگه دار. و مثال بهتر خوب بعدی، گر دو سه پرن در آبندی به هم، بر زمین مانند محبوس از علم. کار خودت رو موقوف به دیگری نکن. این در واقع در مقابل در ارتباط با رای زدنه. مشورت زیاد نمیخواد بکنی، دائما از این بپرسی و از اون بپرسی ببینم این چه میگه و اون دیگری چه میگه. میگه اهل تصمیم گرفتن باش. این که فلانی چه میگه فلانی چه میگه در حکم این است که شما دو سه تا پرنده رو به هم ببندی و هیچ کدوم نمیپرن. بال خودتو به بال یه پرنده دیگه ببندی، بال اونم به یه بال دیگری، هیچ کدوم تو نمیپری، باید مستقل باشی دیگه. ولی که پریدن نتوان با پر و بال دیگران، به قول اقبال لاهوری، همچو آینه مشو محو جمال دیگران، از دل و دیده فروشوی خیال دیگران، در جهان بال و پر خویش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دیگران. گر دو سه پرنده را بندی به هم، بر زمین مانند محبوس از علم. خیلی وقتا شما به جایی میخواید برید، معطل این اون شدن شما رو باز میداره، تصمیم بگیرید دیگه این اون اما اگر میکنن یا لرا بیفتید. این باز مثل این میمونه که دو سه نفر پر و مرغ پر بالشون رو به هم ببندن. مشورت دارند سرپوشیده خوب، در کنایت با غلط افکن مشوب. میگوید که دارند در اینجا یعنی مردم، یعنی عقلا، عقلا چنین مشورت میکنند. میگویند که پیامبر هم میفرمودن همینطوری، چیزی رو که از کسی میخوای بپرسی و مشورت کنی غیر مستقیم بگو. من یه دوستی داشتم میگفت که من اگر یه کسی بیاد خواستگاری دخترم، دنبال اون آقا که میخواستم برم، هیچ وقت نمیرم مستقیما سوال کنم این کیه اون کیه. یک شیوه های عجیب و غریبی بلد بود که از اون طریق مشورت میکرد و هم اون که مشورت سرپوشیده میکرد که ندانم که ماجرا چیست. مولوی هم اینجا میگه با کنایه، با غلط افکن، یعنی با سخنان غلط افکن، طرف نداند که شما چی میگی، منظور چیه. مشوب یعنی آمیخته به چیزهای دیگه، خلاصه فنون و ترفندها و زیرکیهای به کار ببر که اصل مطلب پنهان ببونه، ولی ضمناً تو جواب خودت هم بگیری مشورت کردی پیامبر بسته سر، گفته ایشانش جواب و بیخبر. پیغمبرم سربسته مشورت میکرد، اونها جواب پیغمبر رو میگفتن اما خودشون خبر نداشتن که جواب رو دادن، ایشون از دل حرفای اونها جواب خودش رو بیرون میکشید. در مثالی بسته گفتی رای را، تا نداند خصم از سر پای را. یه مثالی میزد که اگر یه کسی باشه فی المثل میخواد فلان کار رو بکنه، فلان جا بره، ذهن اونها رو گمراه میکرد، به طرف دیگری میکشند، اما از جواب اونها جواب خودش رو هم میگرفت. او جواب خیش بگرفتی از او، و سوالش می نبردی غیر بو. انواع حذرها رو به ما داره یاد میده مولانا که اولا حرفاتون پیش کسی نزنید. خود او هم در چنین زمانه زندگی میکرد و تا امروز هم ادامه داره. من همیشه گفتم حافظ که نزد ما اینقدر عزیزه و بیش از هر شاعر دیگری دیوان او رو چاپ میکنیم، در چاپهای نفیس و غیر نفیس با خطهای نستعلیق غیر نستعلیق. خب یکی از دلایل عزیز بودنش این است که حرف دل ما رو میزنه و جامعه رو که ما اکنون در آن داریم زندگی میکنیم رو به تصویر میکشه. یعنی دقیقا همین که میگه جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، این دستورالعملی است که امروز هم ما باید در گوش داشته باشیم و بدانیم که گذرگاه عافیت تنگه، هر حرفی رو نباید بزنیم. گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان، یعنی در کنار شمع و چراغ و میز و صندلی هم که نشستی و در اتاق هیچ کس نیست، باز هم احتیاط کن و حرف دلت رو نگو، برای اینکه ممکنه یه جاسوسی اونجا نهفته باشه و دیوار موش داره، موش گوش داره الی آخر. و اینکه به ما میگوید که مپاش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست، باز متعلق به جوامعی است که تعصبات دینی در آنها رواج داره و لذا آموزش می‌دهد که بدترین گناه آزردن خلق است و گناه‌های فردی که دیگران از او مطلع نمی‌شوند چندان نزد خداوند کریه و قبیح نیست که گناهانی که به دیگران آسیب می‌رسانند و امثال اینها. اینا چیزایی است که وقتی شما در حافظ می‌خونید امروز واقعا احساس می‌کنید که برای زمانه ما هم گفته. این هم موجب نشاط است، هم موجب افسردگی است. موجب نشاط برای اینکه دیوان حافظ همچنان امروزینه و به ما نکته می‌آموزد، اما موجب افسردگی است برای اینکه نشان میده ما از دوران حافظ پیشتر نیامدیم و در همون دوران درجا زدیم، هنوز همون مسائل رو داریم، هنوز همون مسائل رو داریم و لذا بازی حافظی باید بیاد به ما بگه که بله، بدترین آفت یک جامعه ای که یک حکومت به اصطلاح دینی داره ریاکاریه، بدترین آفتش تظاهر است، دروغ گفتن است و کمترین آفتش این است که یک کسی بره و مثلا مخفیانه شراب بخوره یا نمازش رو نخونه و اینها. بدترین گناهان در این جوامع گناهانی است که از دل تنگ نظری بیرون میاد، ریاکاری، رشوه خواری، مال مردم خوردن. در اونجایی که میگه که راجع به قاضی ها و به اصطلاح داوران که ریا حلال شمارند و جام باده حرام، زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش، میگن شراب حرامه اما ریا و ربا حلاله. میگه آفرین به این دینی که اینا دارن، زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش، آفرین به این شریعتی که اینا دارن. در واقع یک طبقه بندی در گناهان او انجام داده که کدوم گناهان واقعا گناهه و کدوم گناهان بخشودنی تره. نه اینکه گناه نیست، ولی نسبت به اون گناهان دیگه خفیفتر است و نزد خداوند هم خفیفتر است، زیانش هم به جامعه کمتر میرسه. حافظ این کارو نکرد، مولانا این کارو نکرده، با این در چشمان تیزبین حافظ بود و در دیوان خودش فراهم آورد. یا این ریاکاری که نزد صوفیان و واعظان و عالمان دین هست، این دیگه بدترین آفت یک جامعه دینی است که حافظ سرمایه گذاری عظیمی کرده است در روی این که نشان بده، فاش کنه، مشت اینها رو باز بکنه. یا گریز از زیبایی و رفتن به طرف زشتی ها و زیبایی رو ارج ننهادن، این یه چیزیست که در جوامع دینی یا اون تعصبات صوفیانه که در اون دوران بوده، مثل اینکه خدا اینا رو آفریده که غم بخورن، خدا اینا رو آفریده که اوقاتشون تلخ باشه، اوقات دیگران هم تلخ بکنن. یعنی یک اگر یه جلسه شادی هست، الان ما تو جامعه خود 100 تا جلسه غم و عزاداری و ختم و قرآن و گریه و زاری و ایناست. حافظ هم داره میدید در زمان خودش هم بود، سر و چشمی بدین خوبی تو گویی چشم از او برگیر، برو کین وعظ بی معنا مرا در سر نمیگیره. یه تو میگی به زیبایی ها نگاه نکن، آخه نمیشه، من نمیتونم این وعظ رو بپذیرم. این چه نصیحتی است که تو میکنی؟ خداوند آدمی رو متمایل به زیبایی ها، منجذب به جمال آفریده، تو گویی چشم از او برگیر، برو کین وعظ. خب این دوری گزیدن از زیبایی ها، از لذت های زندگی، اینا همه چیزایی بود که تو زمان حافظ بود، تو زمان ما هم هست عیناً متاسفانه، و بنابراین دیوان حافظ امروزینه. اما این موجب افسردگی است، یعنی ما جامون نیست که تکون نخوریم، ما باز احتیاج به یه حافظ دیگه داریم که نقد جامعه دینی بکنه، احتیاج به یه گاندی هم داریم که به ما صلح و عدم خشونت بیاموزد، و البته احتیاج مولوی هم داریم که ما یک معنویت بیاموزد. ما اینها رو امروز هم کم داریم و از همه اینها لذا باید استفاده کنیم. خب ساعتی تأخیر کردن در شدن، بعد از آن شد پیش شیر پنجزن، زان سبب کندر شدن او مان دیر، خاک را می کند و می غرید شیر. و با خودش می گفت، گفت من گفتم که عهد آن خسان خام باشد، خام و سست و نارسان. دمدمه ایشان مرا از خر فکند، چند بفریبد مرا این دهر چند. دمدمه یعنی همون افسون دمیدن، از خر افکندن، کنایه از گول زدن و از راه دور کردن. اینکه اینا آمدند و بر من فسون خواندند و مرا از خر پایین آوردند و فریفتند و با خودش میگفته که چند بفریبد مرا این دهر چند. سخت درماند اسیر سو امیر سوست ریش، چون نپس بیند نپیش از احمقیش. سوست ریش یعنی ابله، یعنی خام یا ریشه گاو در جای دیگری که مولانا میگوید. وقتی که میبینه راه پس و پیش نداره، این امیر بود یعنی شیر، نیرومند بود، قلدر بود، اما سوسترو ریش بود یعنی خام بود، گولخور بود و فریب خرگوش رو خورد. باز مولانا وارد حکمت آموزی و استنتاج گوهرهای بصیرت می شود. راه هموار است و زیرش دامها، قحط معنی در میان نامها. جهان پر از دام است و پر از نام است. دامش یعنی هر جایی که می روی که نهاده است و هر مجلس وعزی دامی به قول حافظ. همه چیز می تواند همه جا چاله باشد، چاه باشه. دنیا هم پر از لفاظیه، پر از حرفه. یا روی زمین را میری و زمین میخوری و در چاله میفتی، یا فریب الفاظ شیرین و زیبای این و اونو میخوری. راه هموار است ولی زیرش دامها، قحط معنی در میان نامها. حرفای تو خالی، قحط معنی در میان نامها. حرف زیاد، لفاظی ها بسیار، یاوه‌گویی فراوان، اما معنا کم. لفظها و نامها چون دامهاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. همین حرفهای خوشگل و خوشمزه و فریبنده دام است برای ما و موجب اسارت ماست، و لفظهای شیرین در حکم ریگی است که آب عمر ما از روی اونها عبور میکنه. ریگ آب رو میخوره دیگه، شنهای نر. در ادبیات گذشته ما هست، در خود مثنوی چند جا در سعدی میگفتن که بفرمود مثلا نطع گستردند و ریگ. یک قصه رو از حجاج نقل میکنه ظاهرا، کسی رو میخواست بکشه و این رسمی بود، نطع پهن میکردن یک سفره‌ای که ریگ روی او میریختن، یعنی شن، یعنی ماسه نر، که وقتی کسی رو میکشن خونش اون ریگ میخورد. این موارد بسیار توی ادبیات گذشته هست. در اینجا که مولانا میگوید که لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست، مثل ریگ آب عمر ما رو جذب میکنه، یعنی الفاظ شیرین یعنی حروم میکنه، یعنی محو میکنه، از میان میبره، مجذوب اندیشه الفاظ شیرین شدن. برای که اینو گفتم همین الان یک چیزی یادم آمد، بسیار جوان بودم، نوجوان بودم، شاید 14 سال بوده است. یه قصه ای رو شنیده بودم، بعد نشستم و در خلوت این قصه رو به شعر در بردم. همه اون اشعار هم یادم نیست، اما چون یکی از اون اشعاری که گفتم همین الان یادم اومد، یعنی که اون قصه رو براتون بگم. قصه این بود که 3 نفر بودن در دهی زندگی میکردن، یکیشون اسمش یوسف بود، دیگری داوود و سومی قرخان. اینا 3 تا ارباب بودن در ده و محتشم مالدار. محرم شد و تکیه به حسینیه ای رو فراهم آوردند و روزخانی رو دعوت کردند که ماه محرم در اونجا وعظ کنه و روزخانی. که چنین گفت از برایم اون جوان مرد، اشعاری که در عهد ماضی در ابیورد، این ابیوردم من از خودم در ورده بودم چون مقصر هم قافیه با جوان مرد، 3 تن بودن با املاک و احشام، قرخان یوسف و داوودشان نام. خلاصه جناب واعظ خیلی زیرک بود و خیلی کاردان. شب اول آمد و رفت و بالای منبر و در درج کلام در میان سخن رفت سراغ سوره یوسف، یکی دو تا آیه که اسم یوسف در اونها بود خوند و جناب یوسف ارباب که در میان جمع نشسته بود سرفرازانه به این طرف اون طرف نگاه میکرد که خلاصه نام یوسف در قرآن آمده و این موجب عظمت اوست. یکی سخن را تا سوره یوسف کشاندی، یکی آیت از اون سوره بخاندی. شب دوم آیاتی رو خون که اسم داوود در رو آمده بود. داوود هم خیلی خوشحال و هر شب هم اینا می رفتن عطایای تقدیم جناب واعظ می کرد. جناب قرخان شب سوم، چهارم، پنجم هرچی گوش کرد هیچ آیه ای از قرآن خوانده نمی شود. رفت به شکایت نزد روزخان و گفت که آقا چطور اسم اونا تو قرآن بود مال من نبود. اینجا بود که شگرد و ترفند جناب واعظ زیرک به کار گرفته شد. گفت ببین اونها نیکی ها کردن، خیرات دادن، صدقات دادن، اگر تو هم از اون خیرات و صدقات بدی اسم تو هم تو قرآن خواهد آمد. و این چنین بود که عطایا و هدایا سرازیر منزل واعظ شد و گفت تو هم گر باز داری دست از بد به قرآن نام تو باشد که آید. اینم رفت و داد اون چلو که باید بده. شب بعد جناب واعظ اومد بالای منبر و پاس سخن رو کشون به این که بله قره خان حالا گفت آیه قرآن اینه، منتها کلا هم سرش گذاشت، قره خان کان خنزیرن عظیما و ایزن کان افاکن عصیما. قره خان یک خنزیر بزرگیست. این فکر کرد که آیه قرآن میخواند و شاد شد. حالا قرازم اینه، من در پایان این منظومه که همش هم یادم نیست اینو گفته بودم، مشوهان در پی لفظ خوشایند که بس بهتر از آن از تو رو بایند. این همون لفظ شیرینیست که مولانا در اینجا آورده است که ریگ عمر ماست. پس مشوهان در پی لفظ خوشایند که بس بهتر از آن از تو رو بایند. آن یکی ریگی که جوشد آب از او، سخت کمیاب است رو آن را بجو. اما ریگ ها دو گونند، ریگ های آبخار و ریگ های آبجوش. ریگ های هستند که آب رو میخورند و از دل میبرند، اما ریگی هست که چشمه از دل او بیرون میاد. اونا دیگه ریگ نیستن واقعا، اونا چشمه هستند. اونها آب رو نمیخورند بلکه آب رو میزایند. سخت کمیاب است رو آن را بجو، منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید او تحصیل و سبب. لوح حافظ لوح محفوظی شود، عقل او از روح محزوزی شود. وقتی که ریگ به اون شکل در آمد، یعنی جوشنده آب شد، منبع حکمت می شود، طالب حکمت می شود و از تحصیل و سبب فارغ میاد. این دقیقا همون تقابل میان بینش و دانش است. از اون ریگ بینش می زاید و فارغ از تحصیل علم می شود. ابتدا لوح حافظ بود، یعنی لوحی بود مثل صفحه کاغذ که باید بر او بنویسند و معلومات رو حفظ کنه، ولی تبدیل به لوح محفوظ میشه. لوح محفوظ همون است که در قرآن هست که بل هو فی قرآن مجید فی لوح محفوظ. محفوظ یعنی محفوظ از تغییر، محفوظ از خطا، و قرآن در چنان لوحی است. این آدمی که ابتدا لوح حافظ بود حالا تبدیل به لوح محفوظ می شود، عقل او از روح محزوزی شود. چون معلم بود عقلش زبتدا، بعد از این شد عقل شاگردی برا. ابتدا عقلش معلم بود، معلم بود ببخشید، ولذا عقل حالا تبدیل به شاگرد او می شود. یعنی ابتدا عقل او می آموخت، متعلم بود، معلم بود، حالا معلم می شود و به جای میرسد عقل که دیگه نمیتواند پا به پای این حکیم حکمت طلب حرکت کند. عقل چون جبریل گوید احمدا، گر یکی گامی نهم سوزد مرا، تو مرا بگذار زین پس پیش ران، حد من این بود ای سلطان جان. کم نبودن کسانی که گفتن جبریل اصلا همون عقله، مولوی حالا در اینجا این رو نمیگه، گرچه شایم شاید بتوان از سخنش چنین استنباط کرد، ولی میگوید شخص حکیم، شخص ولی الهی به جای میرسه که عقل رو پشت سر میگذارد، عقل به او نمیرسد. و همونطور که جبرئیل در معراج به پیامبر تا جایی با پیامبر همراهی کرد، ولی از جایی به بعد گفت من نمیتوانم بیرون بیام، اگر یک سر موی بر تن پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. گفت نمیتونم بیام، تا یه جایی رفت که اینا البته همه تمثیلی و کنایی است، معنی نداره این، یعنی شما فکر کنید که یه فضایی بود و جبرئیل تا یه جایی بال زده و اونجا خسته شده و به پیغمبر گفته دیگه نمیتونم پر بزنم و تو برو، خب این حرفا که نیست. دقیقا مثال همینیست که الان مولوی میگه، یعنی میگوید که کسی میتواند فراتر از عقل برود، یعنی چشم او چیزهایی رو ببینه که دیگه عقل متعارف اونها رو کشف نمیکنه و درک نمیکنه، و اونجاست که عقل مثل جبرئیلی که به پیامبر و احمد گفت که نمیتوانم بیش از این با تو همراهی کنم، اون هم همین رو میگوید، یعنی شخص عقل رو فراتر میگذارد و میرود. خب نام این در اینجا حکمت است، در جاهای دیگه عشق است، در جای دیگر ولایت است، اینا همه کم و بیش یک مفهوم دارند، یکی هستند، و عقل رو هم که پشت سر میگذارند به معنای عقل فلسفی است. این رو بارها خدمت شما گفتم، عقل رو وقتی صوفیان ما مورد تخفیف قرار میدهند به معنای فهم نیست، معناش این نیست که اینا ابله میشن یا جاهل میشن، به معنای یک نوع خاصی از عقلانیت است که عقلانیت فلسفی مشائی ارسطویی باشد. مهمترین دشمن اینها اون نوع عقلانیت بود، و لذا میگفتن که غیر این عقل یک عقل دیگری هم هست که به او عقل عقل میگفتن، اما این عقل البته بعد دیگه محتاج است که پیامبری دستش رو بگیره و در یه جایی هم کم میاره. و عقل چون جبریل گوید احمدا گر یکی گامی نهم سوزد مرا، تو مرا بگذار زین پس پیش ران، حد من این بود ای سلطان جان. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، همان رنجوریتش تدبیر کرد. و بعد میگوید که همون حرفی که قبلا داشتیم که سر شکسته نیست این سر را مبند، میگوید بعضیا کاهلی خودشون رو نامش رو جبر میگذارن، میگن نمیتوانیم بیش از این برویم، نمیتوانیم، این نام کاهلی خودش رو مجبوری نهاده است، قضا و قدر نام کرده است. و بعد هم میگوید که این مثل آدم سالمی است که خودش رو به مریضی زده، آخرش هم مریض میشه. شما خودتون رو به ناتوانی بزنید، عاقبت ناتوان خواهید شد، بعد را بیفتید، بعد جنبشی بکنید. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند، همین رو بلده که گیرد پای جبر، اینو متوسل به جبر بشه، بگوید چون عالم عالم جبر و قدر است من نمیتونم حرکت کنم، حتی در راه خدا نمیتوانم بتازم. ولی همین اظهار ناتوانی او رو ناتوان خواهد کرد، هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد. گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ، بلاغ یعنی به شوخی به تعارف، رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. آدم حتی اگر به دروغ خودش رو به رنجوری بزنه رنجور خواهد شد. جبر چه بود بستن اشکسته را، یا به پیوستن رگی بکسسته را. چون در این ره پای خود نشکسته ای، بر که میخندی چه پا را بسته ای. قبلا گفتیم جبر یعنی شکسته بندی، حالا شما پات سالم اما میبندیش، معنیش اینه که راه رفتن رو در از خودت سلب میکنی. این که هی بگی جبر است و جبر است و لذا من کاری نمیتونم بکنم و مرا در قفس نهادند و تقدیرات الهی اجازه نمیدهد و سرنوشت برای من چنین چیزی رو معین کرده بود، این اینه پای نشکسته است که شما ببندی و لذا راه رفتن رو از خودت سلب کنی، خودت رو محروم کنی. خیلی حرف مهمی است. من یک بارم اینو برای شما گفته بودم که مولوی میگفت خیلی از این ها که مدعی جبرن در عالم علت روانشناختی داره نه علت فلسفی، یعنی اثبات نکردن جبره، دلشون میخواد جبر باشه تا تنبلی خودشون رو توجیه کنن، بگن نکردم چون نمیشد، چون خدا نمیخواست، چون سرنوشت چنین بود، چون فلان مانع در راه بود. درست شبیه همون وقتایی که آدم بدیهای خودش رو هم دفع میکنه و توجیه، من نکردم، من نکردم، من اینکه نمیپسندد که این بدیها رو بر خود ببندن. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ، رنج آرد تا بمیرد چون چرا. جبر چه بود؟ بستن اشکسته را، یا به پیوستن رگی بکسسته را. چون در این ره پای خود نشکسته ای، بر که میخندی چه پا را بسته ای؟ تو که پات شکسته نیست که، پس برای چی پای خودتو بسته ای؟ بعد ادعای مجبوری میکنی و بس سرنوشت میزنی. ولی کسانی هستن که پاشون میشکنه، اونا در راه کوشش پاشون میشکنه. اگر پای اونها شکست، چون در راه کوشش پاشون شکسته، اونا حقیقتاً میتوانن منتظر بمانن تا دستی از غیب بیاد و کمکی بکنه. وانی که پایش در راه کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. اونگاه به اون میگن حالا که پات شکسته یه اسب میارن در منزل، یک مرکب میارن، میگن بفرما سوار شو، بقیه راه رو ما تو رو میبریم. تا اینجاشو خودت اومدی، ولی از اول راه کسی ماشین نمیفرسته برای شما، اولشو بعد اینقدر بیای تا خسته بشی، یه دفعه میبینی یه ماشین سبز شد، یک مرکب آمد و گفت بقیهش با ما. مطلب جالبی است. از اول خودتو به بیحالی و به ناتوانی و به مریضی و به رنجوری و به بدبختی و بینوایی نزن و بیچارگی، اظهار بیچارگی نکن. تا اونجا که میتونی بیا و برو، تا جایی که پات بشکنه به قولو که دیگه نمیتونی راه بری، اونجا اولا میتونیدم از جبر بزنی، بگی واقعا دیگه ناتوانم، دیگه نمیتوانم، بعدش هم وقت به سراغت میان. وان که پایش در راه کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. براق همون گفتند اسبی بود یا حیوانی بود، مرکبی بود که برای پیامبر آوردند در شب معراج، نه در بیداری بلکه در خواب. بعضی هم گفتند که این براق مشتق از برق است، یعنی یک مرکبی بود که با سرعت نور حرکت میکرد، با سرعت الکتریسته. اونا رو دیگه از کسانی که تفسیر علمی میکنن اینا رو بپرسید. ولی این براق در خارج نبود که حالا بگیم از جنس الکتریسته بود و نور بود یا چیز دیگری بود. پیامبر همونطور که همسر ایشون گفته که گفتن پیامبر خوابیده بود در منزل ما و صبح بیدار شد، اما این خوابها رو دیده بود. چون در این ره پای خود نشکسته ای، بر که میخندی چه پا را بسته ای؟ وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. حامل دین بود او محمول شد، قابل فرمان بود او مقبول شد. پایگان عوض میشود، یعنی تا کنون زیر دست بود، حالا بالا دست میشه. حامل بود محمول میشه، مرکب بود راکب میشه. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر اختر او. اختران به اعتقاد گذشتگان در زندگی آدمیان تأثیرات بسیار داشتند. گذشتگان که میگم یعنی حتی تا عهد کپلر، حتی در نوشته های مرحوم کپلر که میگوید بسیاری از انقلابات زمینی در اصل تحولات جوی و دور و نزدیک شدن ستارگان و کواکب به یک دیگر است. به هر حال آدمی که تا امروز اختران در او اثر می کردن، حالا فرمانده اختر می شود و در آنها اثر می گذارد. گر تو را اشکال آید در نظر، پس تو شک داری در انشق القمر. من که می گویم آدمی به جای می رسد که در اختران می تواند اثر بگذارد، نمونش اینه که پیامبر ماه رو شکافت، و اگر باور نمی کنی پس معلومی که در این مسئله شک داری. حالا این که آیا پیامبر ماه رو شکافت یا ماه رو نشکافت، آیا این از معجزات ایشون بود یا نبود، مولوی توضیحی نمیده، اما میتونیم دربارش بعدا بحث بکنیم، ان شاء الله به نوبت بعد میگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان فرمودین که اون مکر خرگوش اولش مال یک نماد پیغمبر بود، خب به من بحث میشه، ولی همون مکر بعدش خودش این علم و بعدش که
ببینید نوبت قبلا من گفتم این سیمبولیزم، این داستان سیمبولیزم نسبتاً آشفته و مشوشی است، یعنی این سمبول ها به نحو کانسیستنتی جا به جا نمیشن، یعنی خرگوش مثل یه نماد دو سه چیز میشه، شیر نماد دو سه چیز میشه، مولوی اینها رو سازگار با هم به کار نمیبره. خرگوش یه جا یک موجود قضا و قدریه، بعد یک مرتبه مکار از آب در میاد، بعد مکرش رو از جنس الهام پیامبران میدونه، بعد مولوی مکر او رو از جنس علم بشری میدونه که میتواند از با اون همه موجودات دریا و دشت و غیره رو تسخیر خود بکنه. همه اینها رو با هم آورده، لذا انتظار اینکه خرگوش رو ما بدونیم دقیقا چیه نباید داشت، یعنی چه نقشی به او ببخشیم، همه این نقشا رو در آن واحد با هم دیگه داشته.
اون مکش الهام بود، علم.
خب حالا همین دیگه، ببینید اینو دیگه up to you، یعنی شما معین بکنید که او مکر کرد، مکرش از نظر مولوی از جنس الهام بود، ولی ضمناً مکرمون رو محسوب میکنه، علم هم محسوب میکنه. عرض کردم همینه دیگه، خیلی روشن نیست در اینجا. بله، در واقع با اون الهام وقتی که میگه خرگوش گفت به من الهام شده، بعدم اصلا ذکر پیامبران رو در میان میاره، میگه پیامبران هم قوم خودشون رو از مزایق و از مخمسه ها و از چاه ها بیرون میکشیدن، همونطور که خرگوش قوم خودش رو از بند شیر نجات داد. اصلا یه مرتبه نقش پیامبرانه و خرگوش در اینجا میاره، در حالی که قبلا میگه که مکر کرد. این که مکر کرد خب درسته، یعنی حتی می شود گفت که اونجایی که خودش رو قضا و قدری نشون داد به شیر، همونم مکرش بود، نه اینکه اعتقادش بود. می گفت به شیر، می گفت ای بابا ول کن، به جهد و به عقل خودت تکیه نکن، هر چه خدا خواسته همون می شود. همین جوری هم می خواست رو خام کنه که کرد، توجه می کنید، و عاقبت هم رو در چاه کرد. بعد مولانا البته اومد برای ما تقسیم بندی کرد، گفت دو جور مکر داریم، مکر خوب داریم، مکر بد داریم. مکرها در ترک دنیا وارد است، مکرها در کسب دنیا وارد است. نوبت قبل خوندیم، اگه مکر کنی برای اینکه دنیا رو شکست بدی یا از دست دنیا فرار کنی، این مکر خوبیه. اما اگر مکر کنی به خیال خودت که بیشتر در چنگال دنیا اسیر بشی، این دیگه مکر نیست، این مکر سرده. مکر اون باشد که زندان حفره کرد، هر که حفره بست آن مکری است سرد. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. لذا مکر رو هم مکر سرد و مکر گرم اگر بتوانیم بگیم تقسیم بندی کرد، مکری که نافع است و خوش عاقبته و مکری که بد عاقبته. لذا مکر خرگوش رو میبریم در اون رده مکرهایی که سرد نیستن بلکه به نجات منتهی میشن. اگر این راه رو بریم، وقتی که نام مکر روش نهادن کمی ناپذیرفتنی می نماید، اما اینکه با الهام و اینها نزدیکش کنیم شدنی تر است.
تشکر آقای دکتر. این روایت که استفاده کردن که حرکت جبرئیل حضرت محمد در شب معراج، بخواستم بیان که مأخذ و منبع اصلی این داستان از کجاست؟ آیا این در قرآن آمده؟
نه، در قرآن نیست، ولی تو روایات بسیاری این آمده. در قرآن تفصیل قصه معراج نیست اصلا، بسیار اندک راجع به معراج در قرآن آمده، ولی روایات خیلی زیادی هست که و بسیار انبوه هم هست، پاره‌هایش کاملا ناپذیرفتنیست و پاره‌هایش معقوله. این قصه بله در اونجاست، خود مولوی هم این رو نقل میکنه، سعدی هم این رو نقل میکنه، گفت او راهین بپرن در پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم، گفت او راهین بپر ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز، گفت بیرون زین حد خوشفر من گرزنم پری بسوزد پر من، حیرتن در حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگانم در اخص، و تفسیرها کردن برای این، ولی نه در قرآن نیست البته. خب دوستان رو به خدا میسپاریم تا نوبت آتی. بله 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 بفرمایید.
من هم دفعه دیگه بپرسم، ولی یک سوال داری خود خارج از بحث شما باشد که بعضی عقیده دارن این انگیزه و وحی و دعا حتی یه حالت vibrational frequency از این لغت ها استفاده میکنن.
یعنی چی؟ یعنی چی vibrational frequency؟
یعنی یه انرژی توی دنیا وجود داره توی مثلا حتی این دنیا رو یا این هستی رو علاوه بر این هستی که ما میبینیم یه چیزی دیگه وجود داره که اون میتونه اینا حرکت بکنه، در نتیجه وقتی یه دفعه برای یکی دعا میکنه مؤثر براش واقع میشه، حالتی انرژی که
تغییر. ببینید اگر اینجا واقعا کلمه انرژی دقیقا به معنای علمی و فیزیکیش به کار میره که گمان نمی کنم سخنان پذیرفتنی باشه، اما اگر انرژی به نحو کنایی و استعاری به کار میبره، یعنی مثلا از یک قدرتی حکایت میکنه که اون قدرت اجابت دعا میکنه و حرف مردم رو میشنود یا وحی میفرستد، خب این در واقع عبارتون اخرای همون مطالب است که اهل ادیان میگن دیگه. یعنی حالا نامش رو ما اگر بذاریم انرژی، چیز تازه‌ای نگفتیم بلکه بر ابهام افزودیم، چون انرژی تعریف معین علمی داره، در فیزیک داره، انواع داره، انواعی که به یکدیگر تبدیل میشن. این انرژی خب این انرژیست که با ماده همراهه، اما اگر اینطوری که شما میگید ورای این عالم یک انرژی است، خب بهتر ما دیگه نامش رو انرژی نگذاریم. چه دلیلی داره، چه اصراری داریم بگیم یه قدرتی است و این قدرت هم دعا میشنود، هم اجابت میکنه، هم وحی میفرسته، همه کار میکنه. بعد درسته اون حرف فیزی نیست، اما دیگه وایبریشن این حرفا به کار نمیشه برد، چون این تموج و وایبریشن و اینا بالاخره باید توی یک حامل مادی باشه. یعنی همون تعریفی که در فیزیک هست، در اون چه که ما قدرت‌های نامتناهی و ماورای مادی میگیم، دیگه تموج و وایبریشن و اینجور چیزا تعبیراتی است که درست نیست که هیچی، صد مرتبه بر ابهام موضوع میافزاید. آدم فکر میکنه که مطلب، یعنی میخواد مفهوم ترش بکنه، ولی دورتر میشه از واقعیت. هم متشکریم.